أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی آمادگی برای مرگ و لقاء خدا و دل دادن به الفاظ و توفیقات خداوند و پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به برکت این روز عزیز و مناسبت های گرامی و عزیزی که امروز در آن قرار داریم همه ما را از بندگان خالص و پاک و منزه خودش قرار بدهد. خب روز بسیار روز عزیز و گرامی، هم میلاد صدیقه طاهره بانوی بزرگ عالم اسلام و سیده نساء عالمین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و هم 100 سالگرد میلاد فرزند برومند او و هم روز جمعه که خود جمعه عید بزرگ مسلمین و روزی است که به حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا تعلق داره. ما در چنین روزی شایسته است که سخنی از فاطمه زهرا بگوییم، گرچه در طول چند هفته گذشته از فاطمه اول بخش‌های ابتدای خطبه هدکیه را معنا می‌کردیم، امروز از نگاه دیگه به قسمت‌هایی از زندگی فاطمه زهرا و بعضی از روایاتی که در شأن و منزلت فاطمه زهرا وارد شده بحث را به این قسمت اختصاص میدم. خب این را همه میدانیم که مقام و منزلت فاطمه زهرا یک مقام و منزلتی در عرض ائمه طاهرین، یعنی از جهت مقامات ولایت و معرفت و قرب الهی اون طور که از روایات استفاده می شود، فاطمه زهرا چیزی کم نداره از ائمه طاهرین و از انبیا، اولیا و صالحا، به جز پیامبر اسلام و انبیای اولوالعزم برتره و در روایات تصریح به این قضیه شده است که فاطمه برتر از انبیاء پیشینه، همونطور که در باب ائمه ما هم همینطور تعبیر شده که اونها برترن از ما از انبیاء گذشته. این مقام فاطمه زهرا مقامی است که فقط اختصاص به شیعه هم نداره. در روایات اهل تسنن هم ما روایات و نصوصی داریم که مقامات فاطمه زهرا رو بیان کرد. و من اونچه که در این خطبه میخوام مورد توجه قرار بدم، با استناد به یکی از کتاب‌های معتبری که درباره فاطمه زهرا نوشته شده، چند روایت ابتدا در شأن و منزلت صدیقه طاهره از کتاب‌های اهل تسنن برای شما می‌خونم. این اولین حدیثی که از این کتاب انتخاب شده از فرائد السنتین هست که یک کتاب مربوط به اهل تسنن و در اونجا از حضرت سلمان نقل شده. این روایت در کتب اهل تسنن و با راویانی که خود اهل تسنن و برادران سنی مذهب ما قبول دارن این روایت رو نقل کردن. روایتی نیست که در کتب شیعه آمده باشه یا راویان شیعه باشن که اهل تسنن قبول نداشته باشن. البته اون راوی اولش حضرت سلمانه، اونها سلمان رو شیعه و سنی قبول دارن، چهره های بزرگ و روات و محدثینی که نقل روایات کردن اینا به چند درستن. بعضشون هستن که فقط شیعه اونها را قبول داره، بعضشون هستن که فقط اهل تسنن اونها را قبول دارن و موثق میدانن، و تعدادی هم از روات داریم و محدثین و شخصیت های اهل حدیث داریم که هم شیعه هم سنی اونها را قبول دارن و از چهره های بارز مورد قبول و مشترک بین شیعه و سنی سلمانه. این حدیث سلمان نقل کرده، اونهایی هم که در سلسله سند از سلمان نقل کردن از روات مورد قبول اهل تسنن هست. در کتابی هم که آمده نویسنده اون کتاب یک عالم سنی مذهب است. این روایت حالا در شأن فاطمه زهرا ببینید که یک کتاب اهل تسنن و روایتی که از خود اهل تسنن نقل شده درباره حضرت زهرا چه میگه. حضرت سلمان نقل میکنه که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سلمان نقل میکنه که رسول مکرم اسلام پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله به من گفتند و فرمودند، سلمان میگه پیامبر به من فرمود یا سلمان من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنت معی و من ابغضها فهو فی النار. سلمان، کسی که فاطمه را دوست بدارد در بهشت و درجات بهشت با من خواهد بود، کسی که فاطمه را دشمن بدارد او در جهنم جای خواهد گرفت. یا سلمان، حالا این یک جمله، هر که فاطمه را دوست دارد با من در بهشت است، هر کس فاطمه را دشمن بدارد در آتش جهنم است. و بعد فرمودند یا سلمان حب و فاطمه ینفع فی نعت من المواطن ایسر و ذالک المواطن الموت و القبر و المیزان و المحشر و صراط و المحاسبه. سلمان، بدان محبت فاطمه و علاقه به فاطمه در صد جای و جایگاه در قیامت به سود انسان است که راحت ترین اون ایستگاه ها و گذرگاه ها هنگام مرگ در قبر در روز محشر و قیامت هنگام حساب و در موقع عبور از صراط که از مو باریک‌تره و همه در اونجا می‌لرزند. من واقعا برام خیلی تعجبه که با این بیان می‌فرماد که محبت فاطمه در صد جایگاه و گذرگاه بعد از مرگ به نفع محبان زهرا خواهد بود. راحت ترین اونها قبر و محشر و صراط. حالا داستان قیامت و اون احوال و اوضاع و دشواری ها و سختی هایی که برای قیامت ذکر شده، اون معبرهایی که باید انسان ها از آن عبور بکنند، اون سختی هایی که همه باش مواجه میشن، که همه با اون سختی ها مواجه میشن، اون خودش در ذهن و خیال ما نمی گنجه که چطور در روایات تقسیم شده اون صحنه بسیار حساس، هولنگیز و اون روز طولانی، اون وقایع سخت، اون کنار رفتن پرده ها، اون تجسم اعمال، عبور از صراط و اون همه رنج هایی که انسان ها در قیامت با اون مواجه میشن، چیزهای بسیار عجیبی. حالا فاطمه زهرا پیامبر اسلام میفرمان که این روایاتی که سنی ها نقل کردن و کتاب اهل تسنن با روایات مورد قبول اهل تسنن که حب و فاطمه ینفع و فیمعت من المواطن، در هر جایگاه و گذرگاه از هنگام مرگ تا پایان محاسبه، محبت فاطمه به سود انسان دست انسان ها و محبانش رو میگیره و اونها رو نجات. این هم جمله دوم در این حدیثی که اهل تسنن نقل کردن. و بعد میفرماد همان رضیت عن حبنتی فاطمه رضیت عن، کسی که فاطمه از او خوشنود باشد من هم از او خوشنودم، و کسی که من از او خوشنود باشم خدا از او خوشنوده، و کسی که غضب داشته باشه به او فاطمه و بر او غضب ببرزد فاطمه، من بر او غضب می‌ورزم و غضب من غضب خدا. یا سلمان، جمله چهارم این حدیث، یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها امیر المؤمنین علیاً، وای بر کسی که فاطمه را ستم بکنه، بر فاطمه ستم روا بداره و بر همسر گرامی او علی ستم روا بداره. و بعد ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها، و وای بر کسی که ذریه فاطمه و پیرو و شیعه فاطمه را آزار بده. این حدیثی که از اهل تسنن نقل شده و در کتاب‌های اهل تسنن شده. این جمله ان الله یغضب لغضبک، این جمله در کتاب‌های متعدد و روایات متعدد اهل تسنن نقل شده که خدا به خاطر غضب تو غضب می‌کنه. بعد در متعدد در کتاب های اهل تسنن، یعنی محوریت رضا و غضب از فاطمه چیزیست که ما نمیدیم، در کتاب های اهل تسنن هم آمده. حالا اون اوضاع و احوال پیش آمده، شبهه ها آفریدند و فتنه ها را پدید آوردند و اون قضایا پیش آمد که فاطمه در حاشیه جامعه قرار گرفت، اون ظلمی است که امت به خودش روا داشت و الا ملاک که پیامبر محرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله ترسیم کردن اینه که رضا و غضب فاطمه ملاک خوشنودی و ناخوشایندی خدا، ملاک سعادت و شقاوت انسان ها این است که در محور رضا و غضب فاطمه قرار بگیرند یا نگیرند. و رضا و غضب فاطمه گاهی دیگه هم عرض کردم، این عالی‌ترین مقامی که میشه به کسی بده، یعنی اینکه کسی بدون قید رضا و غضب او بشه رضا و غضب خدا. این خیلی مقام در اون شخص باید باشه که رضای او رضای خدا، غضب او غضب خدا، جمله‌ای که در حد شبیه تواتر در کتب اهل تسنن و شیعه با هم نقش شده. این یعنی این که فاطمه مهد در خدا، این یعنی این که فاطمه از خود هیچ نداره، برای اینکه اگر یک فردی بود فاطمه که یک کلام از خود داشت، به همون اندازه با خدا فاصله میگرفت و نمیشد گفت که رضای او رضای خدا و غضب او غضب خدا. این فرض بگیرید یه فردی در دنیا پیدا بشه که تابع یک استادی بشه، مرشدی بشه، همه کارها از ظریف‌ترین کارهای زندگی، از حتی فکر و خیالش تا اعمال و رفتارش منطبق با حرف یک استاد و مرشدی بشه. حالا فاطمه نسبتش با خدا یک چنین نسبتی، یعنی همه وجود او فانیه در خدا، همه وجود او بر اساس فرمان خدا تدبیر و اداره میشه. اینجور که کسی شد میشه رضای او رضای خدا و غضب او غضب خدا. این یک روایت. حدیث های دیگری هم داره که بعد دیگرش رو اینجا نقل میکنم، داره که از شبت که یک داستان این رو نقل میکنن باز در منافل ابن مغازلی با سندی هم که مالا معتبر هم باشه از کتب اهل تسنن هم هست، میگه که یک کسی آمد در مجلسی که متوکل عباسی بود این حدیث رو نقل کرد. حدیث اینه، در مجلسی که متوکل عباسی بود، متوکل عباسی از خلفای بسیار ستم پیشه و از اون جبارهای کم نظیر روزگار هست و همون کسی که چند بار ظاهرن قبر حضرت سید و شهدا رو به آب برد و کینه و عداوت و دشمنیش با خاندان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت زبان زده و نشانه است در تاریخ. یکی اون که از آدم ستم کشه میگه در جلو او کسی آمد این حدیث رو نقل کرد. اون حدیث این بود که از امیرالمومنین نقل کرد اون شخص که اخذ النبی بيد الحسن والحسين، میگه پیامبر روزی دست حسن و حسین رو گرفت و فرمود، من در عادتا در جمع بوده، مردم حاضر بودن در مسجد کوچه یه جایی که جمعی حاضر بودن، دست این دو آزاده رو گرفت. بعد فرمود من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. کسی که این دو آقازاده را و پدر او را و مادر او را دوست بداره در روز قیامت با منه. این حدیث را نقل کرد. دیگه من در اونجا بودم وقتی که نهز ابن علی این حدیث را در جمعی نقل کرد، متوکل از شبت که گرفت او را و هزار شلاب بود. چرا این حدیث در شأن فاطمه و فرزندان او نقل؟ بعد دست او داد رزق او را و سهم او را از بیت المال قرض کردن. بعد وقتی که کسانی شفاعت کردن گفتن که این شیعه نیست، از خود سنیه، سنی مذهبه و اینو نقل کرده، اون وقت او را بخشید. یعنی میخوام بگم که حدیث اینقدر پاش محکم بود که متوکل تو پای مرگ او پیش رفت، هزار شلاق هم به او زد، ولی بعدی فهمید سنیه گفت ببین نداره. یعنی اینقدر قضیه جا افتاده بود، اونقدر هم مقابله شد در مقابل نقل مدح و ثنای اهل بیت. شما حسابش بکنید برای اینکه یک حدیثی به این کوچکی، حالا در یه زمانی که همه قدرت هم دست متوکله، خلفای بنی عباس بر همه چیز حاکم هست، چیزی برای اهل بیت باقی نذاشته، یه حدیث نقل کرده هزار ضرب شلاق بزنه برای اینکه یه حدیث نقل. و نقطه شاهد کلام من اینه که بعد که اینو فهمید گفت خب حالا که از اهل سنته مثلا ما علم انه من اهل سنه ترکه بود، گفت حالا شیعه که نیست که، اشکالی نداره. میخوام بگم که با این موج و مقاومتی که مقابل نقل این احادیث میشد، در این حال یه تعدادش از خود کتاب های اهل تسنن هم آمده که حالا من یکی دو تاشو اینجا نقل کردم، با این مقاومتی که میشد در این حال اینا نقل شده و در خیلی از اینها محور محبت و غضب و رضا و غضب خدا فاصله قرار داشته. این وجود اونقدر پیراسته شده از غیر خدا، اونقدر پر شده از خدا که شده محور این سخن رسول گرامی اسلام. باز در حدیث دیگری که از فرائض سنتین نقل شده، من این حدیث هایی که خوندم همش از اهل تسنن بود، در باب حضرت زهرا اینجور آمده که عرض کنم که باز رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله فرمودن که فاطمه تو قلبی نظیر اینها در روایات شیعه هم آمده، ولی ما شاهدمون در روایات اهل تسننه فاطمه تو بحجه تو قلبی، فاطمه شادی دل من و قلب من و ابناها تمرت و فعالی، هر زندان او تمره و میوه دل من هست و بعلها نور و بسن، شوهر او و همسر او نور چشم من هست و الائمت من ولده ها امنا آرد، امامانی که از نسل او حدید خواهند آمد امنا خداوندند و حبل الله هستند و ریسانی هستند که جامعه را به خدا متصل می کنند. من احتسم بهی نجا و من تل نسل اون هوا، این ریسانی که از آسمان آمده است و در خانه پیامبر و علی و فاطمه سلام الله علیه و اجمعین تجلی کرده، این ریسمان شما را نجات می‌دهد. عقاید ما از شأن فاطمه امیرالمؤمنین تا امام زمان عقایدی بسیار متقنه و با ادله و شواهد بسیار قوی همراه است. ممکنه حالا کسی یه ناآگاهی باشه، حرفی بزنه یا روی غرضی مثلا در مورد فاطمه یا از خودم امام زمان و همسال اینها تشکیشی بکنن، ولی ما از یک بحث علمی در عقاید شیعه در صورتی که غرض برزی اینجوری نباشه هیچ پراتی نداره. شیعه در طول تاریخ اعتقاداتش در تمام اتفاق با قدیترین شواهد و ادله همراه شده، امروز هم هست. یعنی ما افتخارمون اینه که اصول و قواعد اصلی تفکر شیعه از محبت اهل بیت، از این که اونها ریسمان نجات هست، از این که اونها اولیای الهی و صاحب حق اجتماعی هستند و بسیاری از قواعد اصلی اعتقادات شیعه مستند به روایات اهل تسننه و ده ها کتاب در طول تاریخ رجال بزرگ دین ما، عالمان بزرگ دین ما در استناد به اهل تسنن برای اثبات اعتقادات شیعه نوشتند. از چیزهای که یه مقدار ابتدا مشکل هم به جنگیات فرض بگیرید، عمر طولانی امام زمان و امامت طولانی ایشون و ظهور ایشون، خود این قضیه صدها روایت و شاهد در روایات مختلف علاوه بر شیعه و کتابهای اهل تسننه. حالا ممکنه کسی یا توبیهی بپراکنه یا افراد بی اطلاعی را تضییب میکنه اعتقادی کن، ولی ما هیچ حراسی در بحث علمی نداریم. هر یک از این روایات تنان در شأن فاطمه خلدون شد کتاب اهل تسننه هست، سلسل سندش هست و اون هم روایات زیاد. حالا یه وقت میگه که یه روایت این جایی آمد، نه، از خود اهل تسننه روایات زیاد. ما به همون قرصی که اصل وجود خدا و اصل اسلام براش قصد لال و برهان داریم، به همون قرصی و قدیتر از اون و مذهب تشیع و مذهب اصلاع اشعری و رویش کلی اعتقاداتمون استدلال داریم. باز در حدیث دیگری که از اهل تسنن باز نقل شده اینجور نقل شده که اهل تسنن خودشون از امیرالمومنین نقل شده چون اصل امیرالمومنین را به عنوان محدث بزرگ و صحابه بزرگ که مورد وصول بوده این که هیچ کس درش تردید نداره. میگه که پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صحنه قیامت رو تشکیل کرده. این خود یک باب که یا بیشتر مثلا روایات ما داریم که بیشتر حالا به طور کلیش در مورد فاطمه زهرا تفاوت‌ها شاد باشه. روایاتی که صحنه ورود فاطمه زهرا رو به قیامت تشکیل میکنه متعدد بعضیش که من سالهای قبل افزایی همینجا خوندم. حالا این روایت باز از جمله اون مجموعه روایاتی که صحنه محشر و برپایی قیامت و حضور فاطمه زهرا را در عرصه قیامت تشکیل میکنه باز از کتب اهل تسنن که فرمود رسول گرامی اسلام فرمودند بحشر و ابنتی فاطمه و علیها حلل الکرامه قد عجلت به ماء الحیوان و ینظر الیها الخلائق فیتعجبون منها. دیگه فاطمه که وارد صحرای محشر با اون عرصه عظیم و بی‌نظیر میشه همه خلائق در این و همه نظارگر حوادث و وقایع قیامت هم دیگه فاطمه محشور میشه میاد در صحنه و عرصه قیامت در حالی که بر اون قله‌های کرامت آویخته با یک جلال و جبروت و شکوه الهی فاطمه محشور به حدی که وقتی چشم خلائق به اون جلال و جبروت زهرا و فاطمه میفته در حیرت و تعجب و شگفتی فرو میروند از این همه شکوه و جلال. اینا را تعجب نکنید، اون شکوه و جلال قیامت همین ایمان و حلاوتی که در فاطمه در همین جا اون مواضع طبیعی سیاسی و اجتماعی زهرای هستن، اون عبادت های نیمه شده اون تجد های عارفانی اون اشار و صداکاری فاطمه این ها روز قیامت که صورت این جناب سکون محلم تجلی در این دنیا سرمایه بگذار اونجا جناب سکون خدا بگذار. در حدیث آمده که اونم ساعت حدیث فرمو نفت شده به خلق آیشه نفت شده که میگه وارد غرفه زهرای اشهر شدن دیدن که در حالی که دید یکی در اتاق بار هست یعنی میگه که اما دستش همون دید داره بیشه این شده هم نده آیشه میگه من این قضیه که بودم شکور خودم که چطوری از این بقایی رو که خیلی هم مهم نیست مقام فاطمه زهرا خیلی بالاتر از این نوع موجودات برای فاطمه زهرا توی بسیار اتفاق افتاده یادم نه آیشه بود در حد خود من معمولی بود و از این معرفت و مسائل انسانی و معنوی اطلاعی نداشت تعجب کرد دیگه دلیلم رفتم که جگر معلومه و قضیه رو نفت شدم او هم خیلی تعجب کرد گفت جایی نفت بعد میگه چه هم برعکسم متوجه شدم فرمودم که این چیزی مقام فاطمه خیلی بالاتر از این فاطمه خیلی بالاتر از این حرفای که حالا توی موجودی خیلی معمولی که شاید حالا احسان عادی هم و غیر معمول هم بتونم داشته باشم این داشته باشم که خیلی دنیا این نوع اون وقت نتیجه میگه که این میشه که اون مرد را در ادامه کنه در این دنیا با اون جلال و جبروت وارد عرصه قیامت. این هم حدیث دیگری است که باز در حدیث دیگری که البته این از منابع شیعه نقل شده شاید آن از منابع سنی هم باشه این از منابع شیعه یکی یا فاطمه این حدیث مسلمی است یا فاطمه این هم خودش خیلی مقابه برای حدیث یا خود فاطمه بوده کتاب خدا قراره یه وقت توضیح دادن اینجا که گروهی از اصحاب بزرگان بودن که محدث بودن یعنی ملائکه با اونها صحبت می‌کردن و امثال سلمان و ابوذر و اینها معذب شدن. ملائکه من وراء الغیب عام و عذب محبیک و محبی ادرتک بالنار. خدا به چند قسم میخوره به عزت و جلال خودم و به جایگاه و مقام بلند خودم قسم میخورم که اراده کرده ام قبل از این که دوستداران تو و محبان عزت تو را به آتش جهنم نسوزانم. عشق به فاطمه و علاقه فاطمه انسان را خدایی میکنه. این تعارف و مبالغه و ظاهر سازی نیست، این محبت و علاقه قلبی است که روح را پالایش میده، روح را صفا و معنویت و طهارت میده. و در همون جا در حدیث دیگری داره که پیغمبر اکرم فرمودند که یا فاطمه به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده بهشت بر مردمان حرام است تا اینکه من وارد بهشت بشم، و به خدا قسم تو اولین کسی هستی که وارد بهشت میشی بعد از من. با کمال خوشی و شادابی تو وارد بهشت میشی و به دنبالش حالا حدیث طولانی است که جای خودش داره. این مقاماتی است که برای فاطمه زهرا ذکر شده. و عرض کنم که باز در حدیثی داره که خدا به ملائکه گفت که به خدا قسم، به خودم قسم، به عزت و جلال خودم قسم، ثواب تسبیح و تقدیس همه کروبیان و ملائکه را قرار میدهم برای دوستداران این زن و فرزندان او. این چه مقامی است که یک زن به اون علو و درجه میرسه که این وضع رو پیدا میکنه، برای اینکه او جز خدایی فکر نمیکرد و جز خدایی عمل نمیکرد. ما در فرهنگمون این اسوه ها و الگوها داریم که نسل جوان ما باید اینا رو بیاد بشناسه و در زندگی اونها غور بکنه، تأمل بکنه، اون درس هایی که انسان را میسازه، به انسان اون معنویت میبخشه، آزادی درونی و الهی به انسان هدیه میکنه، این در مکتب زهراست. و ما در سال روز میلاد او که امروز بسیار روز عزیزی است، با این تصمیم رو بگیریم که برادرانمون، خواهرانمون، به ویژه خواهرانمون و جوانهای عزیزمون که فاطمه رو بشناسیم. وقتی که میگیم فاطمه الگوست، بحث این نیست که حالا زندگی مثلا خونه امروزم به همون نحوی که فاطمه اون وقت بود، شکل زمان زندگی عوض میشه، بس اون اصول و قواعد اصلی زندگی فاطمه زهراست، اون راه و رسم عبودیتی است که فاطمه زهرا ترسیم کرد. فاطمه زهرا در قضیه فدک هم که وارد شد، نه از باب مال شخصی، اون کسی بود که سه شبانه روز گرسنگی میخورد و نونهاشو به فقیر میداد. اصلا داستان یک مال برای فاطمه زهرا مطرح نبود، داستان یک وظیفه و رسالت بزرگ الهی مطرح بود. این برای ما الگوست که امیدواریم همه ما بتوانیم او را بشناسیم و به او محبت و عشق بورزیم و انشاءالله محبت او دستگیر ما در دنیا و آخرت باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و ملائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را در این روز بزرگ و عزیز که چند عید در آن جمع شده است به تقوا، پارسایی، ذکر و یاد خداوند و توجه به نعمتها و تفضلات او و شکر و سپاس نعمتهای او و آمادگی برای لقاء خداوند و مراحل پس از مرگ و محبت و معرفت و تعصی به اولیای الهی و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارش و دعوت میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را مشمول عنایات و تفضلات و شفاعت اهل بیت و لطف و عنایت اونها در دنیا و آخرت قرار بده. با توجه به این که خب ظهر دیگه خیلی جلوتر آمده و فرصت بسیار کوتاهی هست و حدود 20 دقیقه 25 دقیقه قبل از 12 در واقع اذان میشه، من خطبه دوم مجبورم به چند دقیقه کوتاه اکتفا بکنم. ابتدا لازم است که مناسبت های عزیز و گرامی امروز میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها را و همینطور 100 سالگرد تولد سلاله پاک او و فرزند گرامی او حضرت امام را به همه شما نمازگزاران عزیز و گرامی به مقام معظم رهبری و به حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض بکنم. ما در این ایام مواجه هستیم با 100 سالگرد میلاد امام که فرصتی است برای بازگشت به اندیشه و تفکر امام و به خصوص برای اینکه نسل جوان ما با افکار امام که در سخنرانی ها، در اعلامیه ها، در وصیت‌نامه جامع و کامل ایشون و در مواضع اجتماعی ایشون منعکس هست آشنا بشیم. و توصیه من خدمت عزیزانی که اهل مطالعه هستند اینه که وصیت‌نامه امام که در واقع خلاصه از مجموعه فکر و اندیشه دینی و سیاسی و اجتماعی امام هست اون را مطالعه بکنیم و شناخت امام به عنوان یک الگو و یک رهبر فرزانه و کم نظیر تاریخ برای ما سرمایه بزرگی است و میتونه در راهنمایی ما نقش بالایی داشته باشه. امیدواریم در سال امام و در 100 سالگرد امام و این ایامی که به ایشون تعلق داره همه ما، نسل جوان ما، دانشگاهیان ما، حوزویان ما و جناح‌های سیاسی ما واقعا توجه به افکار امام بکنن، توجه به اون اندیشه های والای امام بکنن، به اصول و قواعد و خطوط کلی که امام از دین برای ما بیان کردن و اونها منشأ نجات این ملت شد و ما را از یوغ استعمار و استبداد آزاد کرد بیشتر انشاءالله توجه بکنیم و اون سیره پاک امام، اون زندگی اخلاقی، معنوی و منزه امام بهترین الگوست واقعا در این عصر و زمان برای ما. امامی که از همون مادرشون الگو گرفته بودن و در همه جهات سعادت یک انسان ایشون درست قدم برداشته بودن، ایشون بهترین الگوست برای ما. و نکته بعدی که میخواستم تذکری بدم و اشاره بهش بکنم این بود که خب همونطور که مطلع شدید همتون، متاسفانه ما مواجه شدیم در این ایام با یک اهانت بسیار ناپسندی که در یک نشریه به حضرت بقیت الله العظم شده بود. در یک نمایشنامه‌ای که نوشته بودند صورت بسیار مهمی به ساحت قدس مقام والای امام دوازدهم سلام الله علیه اهانتی روا داشته بود که برای همه دلسوزان، برای همه علاقمندان به اهل بیت و همه ملت ما که حتی غیر شیعه و غیر مسلمان هم به این خاندان علاقمنده و نجات و اعتلاء این کشور را در زیر پرچم این خاندان میدونن برای همه گران بود و امیدواریم که مجموعه سیاست‌های فرهنگی ما جوری تنظیم بشه که جا ضمن وجود آزادی، ضمن اینکه جا برای اظهار نظر و نقد و اشکال نسبت به مسئولان باید باز باشه و این ارمغان اسلام هم هست، اسلام هم برش تاکید داره، حتما ما باید اون مرزها رو حفظ بکنیم. البته من اینجا این توضیح رو عرض بکنم که همونطور که در خطبه اول بهش اشاره شد، علمای ما و بزرگان ما هیچ حراسی ندارن و نباید حراس داشته باشن و باید هم آماده باشن برای اینکه ما هر جا که اشکال شبهی است دفاع بکنیم و این آمادگی هم هست. همونطور که عرض کردم اعتقادات شیعه از امیرالمؤمنین و خلافت علی بگیرید بیایید تا زنده بودن امام زمان و حضور او در عالم و انتظار غیبت او، همه اینها اصول و اعتقاداتی است که بسیار ادله قدیم و متقن داره و ما در یک مقام یک بحث علمی و طرح سوال و پاسخ به اون هیچ حراسی نداریم، برای اینکه سرمایه غنی و بسیار مستحکمی در پاسخ به اینها داریم. اما در این حال در یک جامعه‌ای که همه اونها معتقد به اسلامن و ارزش‌های اسلام رو مبنای نظم اجتماعی و زندگی سیاسی و ارتباطات اجتماعیشون قرار دادن، باید مسئله حریم مقدسات ما محفوظ بمونه و مسئولون هم برای اون حساس باشن و در همین قضیه هم همه مسئولان ما، جناح‌های سیاسی ما و بزرگان ما غالباً با حساسیت قابل تقدیری در مقابل این اهانت موضع گرفتن. البته حالا بعضی اونطور که توقع بود عمل نکردن، اما در مجموع کشور ما حساسیت خوبی در برابر این جریان نشون داد، گرچه ما از نظر منطق و استدلال قوی هستیم و در برابر سؤال در این قضایا هیچ ابایی نداریم، اما در این حال این حریم ها و مرز ها باید محفوظ بمونه و امیدواریم که در کشوری که به امام زمان تعلق داره و به خاندان به عصمت و طهارت تعلق داره، همیشه حریم قدس و کبریایی این خاندان محفوظ بمونه و ما بتوانیم از الطاف و عنایات اونها بهره‌مند بشیم. و نکته دیگرم که اینجا بهش باید اشاره بکنم اینه که ما اینطور که گفته شد ظاهرا نزدیک ایام هفته نیروی انتظامی هستیم و بحمدالله در این ایام تغییر و تحولی هم در نیروی انتظامی شهر داده شده. ما ضمن اینکه از برادرانی که قبلا زحمت میکشیدن تشکر میکنیم و قدردان اونها هستیم، امیدواریم که در ترکیب جدید نیروی انتظامی و فرماندهی جدید نیروی انتظامی در شهر انشاءالله با رعایت اخلاق و ادب اسلامی و با توجه به همه اون ضوابطی که باید در کار نیروی انتظامی باشه که عمدش اون اخلاق و ادب اسلامی و احترام برای مردم هست، انشاءالله برنامه ریزی خوبی دارن انجام میدن و بنده هم در جلسه حضوری چیزایی که به ذهن می آمده خدمتشون عرض کردم، انشاءالله نسبت به حفظ امنیت مردم، کنترل بحث اعتیاد و مفاسد و همینطور رعایت قوانین و قواعدی که در شهر باید رعایت بشه و با اون جامعه ما نظم پیدا بکنه، انشاءالله در سرلوحه کار این عزیزانمون خواهد بود. من هفته نیروی انتظامی که نزدیک به اون هستیم به عزیزان نیروی انتظامی تبریک میگم و امیدواریم که شاهد یک فصل جدید و جدیت و برنامه ریزی علمی و تحقیقی همراه با اخلاق و ادب اسلامی در کار این عزیزانمون باشیم و بتوانیم با همکاری خود مردم و با مشارکت همه مردم در همه نقاط شهر و محلات انشاءالله تلاش بشه که در خصوص مسئله اعتیاد و مواد مخدر، در مورد ناامنی های دیگه، سرقت، از کنم که تعرض هایی که خلاف شؤونات انسانی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و اون چیزی که مربوطه به وظایف نیروی انتظامی است، انشالله عزیزانمون موفق بشن. با امیدواری مردم عزیز ما و شهروندان گرامی ما که در یک شهری و در استانی فرهنگ دوست و صاحب سابقه دیرینه معنویت هستید، انشالله در این زمینه حفظ امنیت و پرهیز از اون آلودگی های اخلاقی و مفاسد و کنترل اون میکروب های مخربی که نسل جوان ما رو تهدید میکنه انشالله همکاری بکنیم. و کار خود مردم هم هست، نیروی انتظامی یه بازوی است که باید در خدمت مردم و در ارتباط صمیمانه با مردم و در رابطه دائمی با مردم باشه و با این ارتباط صمیمی ما بتونیم این آفتها رو کنترل بکنیم و تلاش هم بشه که انشالله ضمن اعمال قاطعیت و نشان دادن اقتدار که باید نیروی انتظامی داشته باشه، در این حال مشارکت مردم و برانگیختن حس همکاری مردم مورد توجه قرار بگیره. مطمئنن خانواده های ما، آموزش و پرورش ما، مسئولان ما، همه ما باید واقعا دست به دست هم بدیم و تا حد توانمون با روش های صحیح، با شیوه های تربیتی درست، با اخلاق درست، با آگاهی دادن، با توجیه درست نوجوانان و جوانانمون انشاءالله مسئله امنیت و پرهیز از اون آفت ها و آلودگی ها و میکروب ها و ویروس های اجتماعی انشاءالله قدم برداریم و نظم و قانون مناسبی که باید در راهنمایی و رانندگی در شهر رعایت بشه در همه جهات انشاءالله همکاری بکنیم و شهرمون رو از این جهت انشاءالله باز هم رشد و توسعه و ارتقا بدیم. امیدواریم برادرانمون در این جهت هم موفق باشن. و عرض کنم که نکته آخرم این است که الحمدلله ما اقبال مردم نسبت به مراسم دینی، شعائر دینی که نقش مهمی در تربیت اخلاقی ما و بچه های ما داره اقبال خوبی است، اما انتظار میره که در آغاز سال تحصیلی همونطور که در مسائل تحصیلی و آموزش و پرورش و اینها هفته های قبل توضیحاتی دادم، این هفته هم تأکید میکنم که انشالله به نماز جماعت، به حضور در مساجد و به حفظ شعائر دینی در شهر واقعا اهتمام و توجه بیشتری بکنیم. انتظار میره که اهل کسب و کار، اهل تجارت در موقع نمازهای جماعت و نماز جمعه تلاش بکنن حتی الامکان در مساجد حاضر بشن، مساجد رو رونق بدن. مطمئن باشید که نام خدا و اعلای کلمت الله به این است که مساجد ما رونق داشته باشه، به این است که فرهنگ دینی و معنویت و اخلاق که اساس دینه از طریق مساجد ما و مدارس ما به بچه های ما منتقل بشه. این مستلزم اینه که در مدارس ما به مسائل تربیتی، به مسئله نماز، اون هم با روش های تند و نابجا نه، با روش های تربیتی و صحیح و مناسب در مدرسه و خانه، در کوچه و خیابان توجه بشه، که در این جهت هم انتظار میده قدم های بیشتری اهل کسب ما، تجارت ما، خانواده های ما، معلمان و مدیران و مربیان ما نسبت مراسم عبادی، نماز و جماعت داشته باشن. و همینطور نماز جمعه که اینجا درش کوچکترین الزام و اجباری در هیچ جا نیست، من حتی نسبت به مسئولان محترم اداراتم کمتر تصریح میکنم یا جایی میگم یا هیچ چیزی نیست و واقعا هم عقیده من اینه، اما در این حال خوبه که واقعا ما به جمعه و جماعتمون باز هم اهتمام بیشتری ببریم. البته در سطح بسیار خوب و نمونه ایست، ما آمار ارقام های جماعتمون و جمعمون آمار ارقام های بسیار قابل قبولی است، اما باز هم تلاش بکنیم برای معنویت شهر ما، برای حاکمیت اخلاق در نسل آینده ما و حفظ از خیلی از خطرها. ما جمعه و جماعتمون را اگر قوی داشته باشیم بسیاری از مفاسد قابل معالجه است. انشاءالله در این جهت هم در آغاز سال تحصیلی عزیزانمون بهش توجه بیشتری مبذول بدارن. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز العجل الاكرم يا الله. يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا ما را به عمل به وظائفمون و انجام وظائف دینیمون موفق بدار. کشور اسلامی ما را در پناه خودت محافظت بفرما. خطرها و آسیبهای مادی و اقتصادی و معنوی را از کشور ما مرتفع بفرما. مشکلات جوامع اسلامی، مشکلات مردم ما را خدایا با لطف و عنایت خودت برطرف بفرما. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. همه اموات و گذشتگان و گذشتگان این جمع را و روح مطهر امام را و ارواح طیبه شهدا را خدایا با اولیاءت محشور بفرما. ما را موفق به ادامه راه اولیاء خودت صدیقه طاهره و حضرت امام رحمت الله علیه بفرما. به ما توفیق به عمل درآوردن و به کار بستن فرمان و دستورهای امام و عصمت پیامبر و اولیای خودت عنایت بفرما. نسل جوان ما را و فرزندان ما را از همه آسیب‌ها و خطرها محافظت بفرما. خدایا سلام‌های خالصانه این جمع مشتاق را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. همه خدمتگزاران به مردم و میهن اسلامی و اسلام عزیز و پاسداران حریم اسلام و نگهبانان حریم قدس اسلام و مقدسات اسلامی و خدمتگزاران به این ملت بزرگوار و عزیز و مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.